با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه امروز به مطالعه و بررسی موعظه استیفان ادامه می دهیم. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 23 الی 25 می خوانیم: وقتی موسی 40 ساله شد، روزی به فکرش رسید که دیداری از برادران اسرائیلی خود به عمل آورد. در این بازدید یک مصری را دید که به یک اسرائیلی ظلم می کرد. پس موسی آن مصری را کشت. موسی تصور می کرد برادران اسرائیلی او فهمیدند که خدا او را به کمک ایشان فرستاده است، ولی ایشان به هیچ وجه به این موضوع پی نبرده بودند. توجه کنید که موسی آنچه را که فکر می کرد خوب است انجام داد. او قصد داشت به برادران خود کمک کند و آنان را آزاد سازد، ولی آنها نفهمیدند. در واقع موسی هم درک نمی کرد. او هنوز به طور کامل حاضر نبود و خدا مجبور بود که او را برای آموزش به صحرا بفرستد. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 26 الی 28 می خوانیم: روز بعد باز به دیدن آنان رفت. این بار دید که دو اسرائیلی با هم دعوا می کنند. پس سعی کرد ایشان را با هم آشتی دهد و گفت: عزیزان، شما با هم برادر هستید و نباید این چنین با یکدیگر منازعه کنید. این کار اشتباهی است. ولی شخصی که مقصر بود به موسی گفت: چه کسی تو را حاکم و داور ما ساخته است؟ آیا خیال داری مرا نیز بکشی همانطور که دیروز آن مصری را کشتی؟ اکنون موسی ترسیده بود. اعمال رسولان فصل 7 آیه 29 الی 31 ادامه می دهد: وقتی موسی این را شنید، ترسید و به سرزمین مدیان گریخت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. 40 سال بعد، روزی در بیابان نزدیک کوه سینا، فرشته‌ای در بوته‌ای شعله‌ور به او ظاهر شد. موسی با دیدن این منظره تعجب کرد و دوید تا آن را از نزدیک ببیند. موسی خواسته بود که به اسرائیلی ها کمک کند و آنها را برهاند، اما او برای این کار آماده نبود و مردم نیز برای او آماده نشده بودند. آنها هدایت و رهبری او را قبول نکرده و در مقابل او پایداری می کردند. سپس خدا او را رهاننده نامید. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 32 الی 34 می خوانیم: اما ناگهان صدای خداوند به گوش او رسید که می گفت: من خدای اجداد تو هستم، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. موسی از ترس لرزید و دیگر جرأت نکرد به بوته نگاه کند. خداوند به او فرمود: کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا زمینی که بر آن ایستاده‌ای مقدس است. من غم و اندوه قوم خود را در مصر دیدم و ناله های ایشان را شنیدم و آمدم تا نجاتشان دهم. پس بیا تو را به مصر بفرستم. خداوند به موسی گفت: من اندوه آنان را شنیدم. او احتیاج آنان را دید و این دلیلی بود که خداوند آنها را نجات داد. به همین دلیل مشابه بود که خداوند نجات دهنده‌ای برای شما و من آماده کرد. به این دلیل نبود که ما انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستیم. او به پایین نگاه کرد و نگفت: او آنان در پایین بسیار دوست داشتنی هستند، من باید پایین بروم و آنها را نجات دهم. آنها بسیار خوب، بسیار مهربان و بسیار عزیز هستند و همچنین نسبت به من بسیار با ایمان و وفادار می باشند. نه، هرگز چنین نبود. خداوند زمانی که به زمین نگریست، بجز فساد و گناهکاران فاسد و تبهکار چیزی ندید. همه ی ما غرق در شرارت بودیم. او در قبال بیمهری ما به ما عشق ورزید و محبت خود را نمایان ساخت. توضیح کار خدا فقط همین است. اعمال رسولان فصل 7 آیه 35 ادامه می دهد. به این ترتیب خدا همان کسی را به مصر بازگردان که قوم اسرائیل او را رد کرده و به او گفته بودند چه کسی او را حاکم و داور ما ساخته است. خدا توسط فرشته‌ای که در بوته آتش ظاهر شد موسی را فرستاد تا هم حاکم ایشان باشد و هم نجات دهنده ایشان. به تأکیدی که در خدمت و مأموریت فرشتگان در زندگی قوم اسرائیل شده است توجه کنید. خدمت فرشتگان را در طول تاریخ اسرائیل برجسته خواهید یافت. خداوند شریعت را از طریق مأموریت فرشتگان به موسی داد. سخنان بسیار در مورد فرشتگان در شب کریسمس یا زمان عید میلاد مسیح می شنویم. مخاطب فرشتگان چه کسانی بودند و به چه هدفی با آنان سخن گفتند؟ آنها پیام‌هایی برای مردم اسرائیل داشتند، برای مریم، برای یوسف، زکریا و برای شبانان. اکنون در طول دوره کلیسا خداوند از طریق فرشته‌ها پیام‌هایش را نمی‌فرستد. هیچ فرشته‌ای در اطراف من ظاهر نشده و بر شما نیز ظاهر نخواهد شد. اگر شما در اطراف خود فرشتگانی می‌بینید، بهتر است به روانپزشک مراجعه کنید. برعکس، فرشتگان از طرف خداوند به اشخاصی در قوم اسرائیل ظاهر شده و پیام‌هایی را آوردند. استیفان اکنون می‌خواهد تجربه بیابان را توصیف کند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 36 الی 38 می‌خوانیم موسی با معجزات بسیار قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد. از دریای سرخ عبور داد و 40 سال ایشان را در بیابان هدایت کرد. همین موسی به قوم اسرائیل گفت خدا از میان برادران شما پیامبری مانند من برایتان خواهد فرستاد. موسی در بیابان با جماعت قوم خدا بود. او واسطه‌ای بود بین قوم اسرائیل و آن فرشته‌ای که کلمات حیات بخش را در کوه سینا به او داد تا آنها را به ما برساند. کلمه بکار رفته در اینجا به این معنی نمی باشد که در عهد عتیق کلیسایی وجود داشت به همان صورتی که در عهد جدید کلیسا وجود دارد. کلمه کلیسا در متن اصلی اکلسیا است که به معنی فراخوانده شده می باشد. هر گروهی که برای کار مشخصی فراخوانده شوند یک اکلسیا می باشد. یعنی یک گروه خوانده شده. بنابراین قوم اسرائیل در بیابان یک قوم فراخوانده شده بود. آنان توسط خدا برای یک هدف مشخص از مصر فراخوانده شدند. اعمال رسولان فصل 7 آیه 39 میگوید ولی اجداد ما نخواستند مطیع موسی شوند. آنها او را رد کردند و خواستند که به مصر بازگردند. قوم اسرائیل از نظر جسمی و مادی به مصر بر نگشتند، بلکه در قلب و فکر خود بارها و بارها به مصر بازگشتند. و به همان صورت اکنون افراد بسیاری وجود دارند که میگویند برای گناهان مشخصی از مردم جهان و گناهان جسمانی خاصی متاسف هستند. همیشه بسیار آسان است که انسان با انگشت به دیگران اشاره کرده و آنان را به خاطر گناهانشان محکوم کند. سوالی که لازم است از خود بپرسیم این می باشد که آیا من هم مایلم این کار را انجام دهم؟ قلب ما چه می خواهد؟ قوم اسرائیل در قلب خود به مصر برگشت. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 40 می خوانیم ایشان به هارون گفتند برای ما بت‌هایی بساز که خدایان ما باشند و ما را به مصر بازگردانند، زیرا نمی‌دانیم بر سر این موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه آمده است. آنها نمی‌دانستند چه بر سر موسی آمده بود و اهمیتی هم ندادند. آنها موسی را رد کردند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 41 می‌خوانیم پس بتی به شکل گوساله ساختند و برایش قربانی کردند و به افتخار آنچه ساخته بودند جشن گرفتند. استیفان به آنها نشان می‌دهد که قوم اسرائیل همیشه قومی سرکش و نافرمان بودند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 42 می‌خوانیم: از این رو خدا از آنان بیزار شد و ایشان را به حال خود گذاشت تا آفتاب، ماه و ستارگان را عبادت کنند. در کتاب آموس نبی خداوند می‌فرماید: ای قوم اسرائیل، در آن 40 سالی که در بیابان سرگردان بودید، آیا برای من قربانی کردید؟ آنها به سمت بت‌پرستی رفتند. به همین دلیل بود که موسی و بعداً یوشع نبی از مردم درخواست کردند که خدا را انتخاب کرده و از بت‌هایشان بازگردند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 43 الی 45 می‌خوانیم: نه، عشق و علاقه واقعی شما به بت‌هایتان بود، یعنی به بت مولک، بت رفان و تمام آن بت‌هایی که با دست خود ساخته بودید. پس من نیز شما را به آن سوی بابل تبعید خواهم کرد. اجداد ما در بیابان خیمه عبادت را هم می کردند. در آن خیمه 2 لوح سنگی بود که روی آنها 10 فرمان خدا نوشته شده بود. این خیمه عبادت درست مطابق آن نقشه‌ای ساخته شده بود که فرشته خدا به موسی نشان داده بود. سالها بعد وقتی یوشع در سرزمین موعود با اقوام بت‌پرست می‌جنگید، این خیمه را به آنجا آورد. قوم اسرائیل نیز در زمان داوود پادشاه در آن عبادت می‌کردند. عیسی ترجمه یونانی اسم عبری یوشع می‌باشد. اعمال رسولان فصل 7 آیه 46 ادامه می‌دهد: خدا نسبت به داوود عنایت خاصی داشت. داوود نیز از خدا درخواست کرد تا این افتخار نصیب او شود که برای خدای یعقوب عبادتگاه ثابتی بنا کند. می‌بینید که معبد نظریه داوود پادشاه بود. من همیشه این فکر را داشتم که آن محل باید معبد داوود نامیده شود، اگرچه سلیمان آن را بنا کرد. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 47 الی 50 می‌خوانیم: ولی در واقع سلیمان بود که خانه خدا را ساخت. با وجود این، خدا در جایی منزل نمی کند که به دست انسان ساخته شده باشد. چون به وسیله پیامبران خود فرمود: آسمان تخت من و زمین کرسی زیر پای من است. چه نوع خانه‌ای شما می توانید برای من بسازید؟ آیا من در این خانه ها منزل می کنم؟ مگر من خود آسمان و زمین را نیافریدم؟ اکنون او به محکومیت رهبران و حاکمین مذهبی آن روزگار اشاره می کند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 51 الی 53 می خوانیم: ای خدا نشناسان، ای یاغیان، تا کی می خواهید مانند اجدادتان با روح القدس مقاومت کنید؟ کدام پیامبری است که اجداد شما او را شکنجه و آزار نداده باشند؟ پیامبرانی که آمدن آن مرد عادل یعنی مسیح را پیشگویی می کردند و سرانجام مسیح را نیز گرفتید و کشتید. بلی، شما عمدن با خدا و احکام او مخالفت می کنید، با اینکه این احکام را فرشتگان خدا به دست شما سپردند. از لحاظ جسمانی این افراد ختنه شده بودند، ولی در قلب‌ها و گوش‌هایشان ختنه نشده بودند. یعنی ایشان نیز بیش از اجداد خود که سالها به او گوش کرده بودند، سخنان خداوند را گوش نمی دهند. این یک سخنرانی و موعظه بسیار عالی است. استیفان به آنها رهایی و نجات از مصر را یادآوری می کند. خداوند موسی را رهاننده ساخت، ولی قوم اسرائیل از اطاعت او خودداری کردند. تجربه بیابان با تعدادی از عصیانگری های قوم بر علیه خدا همراه بود که در نهایت با درست کردن گوساله طلایی به اوج خود رسید. واجعه بت‌پرستی دوباره در سرزمین شیوع یافت و نتیجهش اسارت توسط بابلی ها بود. استیفان سخنان خود را با اشاره به یوشع که آنان را به سرزمین موعود هدایت کرد و عیسی مسیح که راه ملکوت آسمانی را باز کرد نتیجه گیری می کند. او آنها را محکوم می کند که ایشان شریعت را که به صورت ماوراء الطبیعی توسط خدمت فرشتگان به آنها داده شد نگه نداشتند. شاید آنان می دانستند که تولد عیسی مسیح توسط فرشتگان اعلام شده بود، اما آنان به طور آشکار خیانتکاران و قاتلان او بودند. مرگ استیفان. استیفان اولین شهید شد. همچنین در این قسمت از فصل با شاول ترسوسی یا پولس نیز آشنا می شویم. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 54 می خوانیم: سران قوم یهود از این سخنان سخت برآشفته و به شدت خشمگین شدند. آنان چقدر از استیفان به خاطر آنچه گفته بود متنفر بودند. اعمال رسولان فصل 7 آیه 55 ادامه می دهد: ولی استیفان پر از روح القدس به سوی آسمان خیره شد و جلال خدا را دید و همچنین عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود. از آنجا که خدا روح است، پس چطور می تواند دست راست وجود داشته باشد؟ دست راست خدا مکان برتری و مکان عزت را مشخص می کند. خدا به عیسی مسیح قول داده بود که او را جلال خواهد داد و به او نامی برتر از همه نامهای دیگر می دهد. عیسی مسیح جلال یافته است. او در دست راست خدا است. در عبرانیان فصل 1 آیه 3 به ما گفته شده است: او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته گذشته گناه آلود ما را محو نماید، پس از آن در بالاترین مکان افتخار یعنی به دست راست خدای متعال نشست. این واقعیت که او در دست راست خدا نشسته است، این را نشان می دهد که کار او کامل و تمام شد. نجات ما به انجام رسید. ولی این بدان معنی نیست که دیگر برای ما کاری نمی کند. او اکنون اینجا ایستاده است و آماده است اولین شهید خود را بپذیرد. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 56 الی 58 می‌خوانیم: پس به ایشان گفت: نگاه کنید، من آسمان را می‌بینم که باز شده است و مسیح را می‌بینم که در دست راست خدا ایستاده است. هزار که دیگر طاقت نداشتند گوش‌های خود را گرفتند و تا توانستند فریاد زدند و بر سر استیفان ریختند و کشان کشان او را از شهر بیرون بردند تا سنگسارش کنند. کسانی که علیه استیفان رسما شهادت دادند با آنانی که او را سنگسار کردند عباهای خود را از تن در آوردند و پیش پای جوانی گذاشتند به نام پولس. این دو مرد جوان، استیفان و شاول ترسوسی یا پولس، در اینجا برای اولین بار، فقط این بار و برای آخرین بار کنار هم هستند. آنان دشمن یکدیگرند. آنها در دو قسمت مخالف در دو طرف صلیب ایستادند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 59 الی 60 می‌خوانیم: در همان حالی که استیفان را سنگسار می‌کردند او چنین دعا کرد: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. پس روی زانوها افتاد و با صدای بلند گفت: خداوندا، این گناه را به حساب آنان نگذار. بعد از این دعا جان سپرد. جسم استیفان در واقع به خواب می رود. عیسی مسیح جسم او را به خواب سپرد که تا زمان بالا بردن او به آسمان منتظر بماند. خود استیفان به حضور مسیح که ایستاده است تا او را ملاقات کند می رود. استیفان اولین شهید کلیسا می باشد که می رود تا با خداوندش باشد. مرد جوان دیگری که آن روز آنجا بود یک فریسی است که فکر می کرد همه چیز را دارد. آنگاه که استیفان گفت که دیدم آسمان باز شده است، این مرد جوان به آسمان نگاه کرد. مطمئن هستم که شاول با اشتیاق و انتظار به بالا نگاه کرد و نزد خودش اعتراف کرد: من چیزی نمیبینم، ولی میخواهم آنچه را که او میبیند من هم ببینم. من یک قلب خالی دارم. استیفان برای شاول یک شاهد عظیم بود. بر این باور هستم که استیفان کسی بود که شاول را برای ظهور خداوند عیسی مسیح بر او در جاده دمشق آماده کرد، همانطوری که خواهیم دید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.